بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز، محترم و فرهیخته شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم که هر جای این کره خاکی صدا و تصویر ما رو میشنوین، ان شاءالله حال و روزتون خوش باشه. امیدوارم که در سرزمین و بلاد شما هم مثل اینجا برف و بارون و نزولات الهی شامل حالتون شده باشه، و اینجا که خیلی بارون میاد و از صبح برف میومد و خدا رو از این باب شاکر هستیم. خیلی تمنا دارم از اینکه برنامه زمزم احکام رو به نظاره نشسته اید در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین وحید پور، کارشناس مسائل شرعی هستیم. امیدواریم که با پیامک های خودتون، و البته تأکید میکنم حتما اگر مقدور هست تلفن های خودتون ما رو همراهی کنید، اینه که برنامه ما با سوالات و پیامک های شما پیش میره انشاءالله. در خدمت شما هستیم و حضرت حجت الاسلام و المسلمین وحید پور. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید. امیدوارم که روزهاتون به کام همه شما انشالله خوش باشه، و ماه مبارک رجب هم ماه بسیار بزرگی است. آمادگی باید داشته باشیم برای اینکه از برکات این ماه بهره ببریم، و امشب هم شب شهادت جانسوز دهمین امام همام، امام هادی علیه السلام، امام علی النقی است که به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنه.
خیلی محبت کردید حضرت استاد وحید پور، و از اینکه به یاد ما هم انداختید امشب شب شهادت هست، و اینکه ما رو هم و همچنین بینندگان عزیز رو هم بزرگوار حتما دعا بفرمایید.
ممنون
شما. خواهش میکنم. تقریبا به اندازه 2-3 ساعت پیش دوستان گفتن که سوالات آغاز شده به اومدن. ما هم طبق روال میریم جلو انشالله که ما شرمنده دوستان نشیم، اما باز هم تاکید میکنم اگر زحمت بکشید تماس بگیرید حتما حتما صدای گرمتون رو بشنویم، ازتون ممنون میشیم. استاد گرامی اگر موافق باشید بریم سراغ اولین سوال. جناب آقای احمدی از کشور دانمارک زحمت کشیدن. سلام علیکم. سلام بزرگوار و تبریک ماه رجب. ما هم تبریک میگیم. بزرگوار پرسیدن که حکم شک بین 1 و 2 چیست؟
شک بین 1 و 2 از شک های باطله،
یعنی قطعا باطل است.
ما 3 جور شک داریم.
بله.
یه سری شک هاست که اصلا نباید بهش اعتنا بکنه، هیچ نماز تو ادامه میدی درست. یه سری شک هاست که نماز باطل نیست ولی وصل پینه میخواد. نماز باطل نیست ولی یه وصله، مثل لباسی که دور نمیندازی. البته قدیم، حالا که نه متاسفانه.
آره دیگه، الان
یه
لباس نو میخرن.
متاسفانه. ولی نه، نماز هم گاهی دور انداختنی نیستش، یه وصل پینه میخواد، نماز احتیاط، سجده سهو، ولی نماز درست. دسته سوم شک هایی است که نماز اصلا باطل میکنه. هیچ باطل میکنه یعنی رهاش کن، برو دوباره شروع کن از نو، دوباره از اول نماز تو بخوان. مثل شک هایی که تو نمازهای دورکعتیه، کلا شک هایی که تو نمازهای تو نماز سرکتیه، چون نماز سرکتی یه دونه بیشتر نداریم،
بله،
و شکهایی که ممکنه تو نماز چهار رکعتی باشه ولی باز هم
باطل.
شکهای باطل مثل شک بین یک و دو.
خب اگر نماز شک بین به حال اونی که میشه به قول شما وسط پینه کرد شک بین دو و سه هست؟
نه، شک بین سه و چهار، چهار و پنج، سه و پنج ایناست.
درسته. و اگر کسی شک باطل داشت همون لحظه میتونه نمازش رو قطع کنه؟
همون لحظه نه، اصطلاحا میگن تو احکام تروی. تروی یعنی یک کمی تأمل. این مقدار اب نداره، این مقدار سکوت هم تو نماز نماز باطل نمی کنه. حالت نمازگذار به هم نمیزنه. یه مقداری فکر میکنه، اگر شکش برطرف شد، برطرف شد دیگه نماز رو ادامه میده. میفهمه نه با اشتباه کرده، شک بین یک و دو چیه؟ رکعت دومم بسیار، یا به نتیجه که رکعت اولم بسیار. اما اگه نه تأمل کرد بازم دید نه بابا شکه برطرف نمیشه، شیطون ولش نمیکنه، شک ثابته برقراره. اگر شک ثابت و برقرار بود نماز دیگه باطله، به همش بزنه دوباره.
بسیار عالی. و گفتن که با توجه که خیلی شک میکنن از مهرهای هوشمند، مهرهایی که رکعت رو میزنه و سجده رو میزنه، آیا اصلا مجاز هستیم استفاده بکنیم یا نه؟
اشکالی نداره،
مشکلی نیست.
نخیر.
بسیار عالی. آیا احمدی، ادامه سوالشون در واقع در یک مقوله دیگری هست. گفتن اگر کسی پول دارد و برای خرید چیزی پسنداز کرده، حالا خمسم بهش خورده، خمسش رو مصرف کرده، تا سال بعد نتوانسته از اون چیز رو تهیه کنه، آیا باز هم خمس بهش میخوره؟
نه، یک بار دیگه، دوبار که ازش خمس نمیگیرن که. 10 میلیون داشته،
بله،
2 میلیونش رو داده، 8 میلیون مونده، این 8 میلیون تا ابد هم که بمانه دیگه خمس نداره.
بسیار داره. ما علت سرعت پرسش من و پاسخهای کوتاه حاج آقا اینه که ما میخوایم تقریبا به همه برسیم. استاد گرامی حتما ما یه خورده سرعت رو بالا میبریم. پرسیدن که اگر هنگام وضو آدامس بخوریم یا دهانمون پر باشه، حکم وضو چیست؟ صحیحه یا نه؟ چهار شماره آخر 55 45.
اشکال نداره وضو، که ربطی به خوردن و آشامیدن اینها نداره، که وضو شرایط خاص خودشو داره. وضو باید صحیح انجام بشه، اعضای وضو پاک باشه، موالات میخواد، پشت سر هم باشه، ترتیب ایناست که تو رساله هست.
پس اگر دهان پر باشه مشکلی نداره؟
هیچ اشکالی نداره، ارتباطی اصلا با وضو نداره. دهانتون پر باشه بخورید، آدامس بجوید. تو نماز، تو نماز بحث دیگه است. تو نماز چون با دهنتون هم کار دارید شما.
آره دیگه.
تو نمازتون میخواد حرف بزنید، تلفظ کنید، کلمات رو باید صحیح ادا کنید. خب دیگه تو دهانتون چیزی باشه که نمیشه آدم درست تلفظ.
دوست گرامی 916 14 51، سلام علیکم دوست بزرگوار، خیلی کوتاه، حکم رشوه چیست؟
رشوه معنای خاص خودشو داره توی احکام، ولی الان یک معنای وسیع پیدا کرده. رشوه در احکام به اون پولی گفته میشه که به قاضی میدهند که حکم شرعی رو از حق به باطل برگرداند، یعنی به ناحق حکم کنه. قاضی دادگاه پرونده رو بیاره رو، میداند که این فلانی خلاصه اون چرا که ادعا میکند بی جهت بی خود حق با اون نیست، این زی حق نیست، ولی خب رشوه رو میگیره و خدایی نکرده این کار بسیار زشت را که گناه کبیره است انجام میده و به نفع او حکم را صادر میکند، امضا میکنه، اونم میره به یه چیزایی هم میرسه به ناحق. اینو میگن رشوه. رشوه اصلی اینه، رشوه اصلی تو باب قضاوت است. اینه که خیلی هم روایات داریم که قاضی اصلا کارش اینقدر سخته که قاضی 4 دستن، 3 دستشون یقینا تو جهنم هست، 1 دسته قاضی ها اهل نجات هست. الان هم کار مشکله، خیلی کار مشکله. قاضی پاکدامن الحمدلله داریم، خدا رو شکر، قاضی پاکدامنی که رشوه و فلانی حرفا اصلا حکمش رو تغییر نمیده. ولی الان رشوه آی آبدی معنای وسیع پیدا کرده. به کارمند اداره اگر یه چیزی بدن که مثلا کارش را بندازه، اونم اصطلاحا الان میگن رشوه. این رو نباید تو احکام قاطیش بکنیم، اینو باید از باب دیگه ما بررسی بکنیم. حالا اسمشو بزنن زیرمیزی.
پس در این که کار غلط هست شما شک ندارید؟
بله بله.
در واقع تعریف ها رو دارید؟
بله بله. چون تعریف ها خیلی مهمه.
بله.
اون روایات مربوط به این نیست، اینو باید جدا بحث بکنیم که حالا این چجوریه. اینم دو جوره، یه وقت شما پول رو میدی حقی رو ناحق بکنی که معلومه حرومه دیگه، حرومه. پول میدی حقی رو ناحق بکنی توی یه اداره ای توی یه جایی اینه. ولی یه وقت کارت گیره، واقعا کارت گیره، رفته شهرداری، آقا اینقدر بالا پایین میکنن پدر در میارن. یه وقتی زمان صدام گفتن صدام را اگه میخواد شما بدترین مجازات رو براش اعمال بکنید بگید بیاد اینجا، بعد بره مثلا این پروانه ساختمان از شهرداری
بالا پایینای اداری و بعد
حق با شماست، منتها خب کارت گیره. اینجاست که میگن خب حالا شما فرض بفرمایید میگید که من یه شیرینی میخوام بدم به اون کارمنده، شما مثلا میگم شما این نوعی مثلا اسمشو میذاریم شیرینی، اسمشو میذاریم هدیه، این رو قانون، این دیگه مسئله شرعی نیست، این بحثش جداست دیگه. از نظر شرعی شرع دیگه یا آقا کارت گیره مستر ناچاری پولو بده.
پس شرع نف نکرده
به خاطر اینکه شما میخواد به حقت برسی. من ببین اشتباه نشه، نمیخوای حق بدی.
آره دیگه، یک مرز بسیار یک باریکتر از موی اینجا هست،
به حقت میخوای برسی،
میخوای به حقت برسی.
بله، قانون به قول معروف میگم قانون نر و ماده داره. بابا من بلد نیستم این حرفا رو که قانون اینجوری 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 است، واقعا من موندم توش اینه، دستم از همه جا کوتاه اینه و به نتیجه نمیرسم مگر اینکه خلاصه یه چیزی باید بدم. خب کارم راه میفته، کارم هم باطل نیست، کارم هم درسته، حقه، ولی اون نباید بگیره. اون بحث دیگه است، اون نباید بگیره. چرا؟ چون اون داره حقوق میگیره، اون موظف است که کار ارباب رجوع را طبق وظیفش به نحو احسن انجام بده. چرا باید مثل توپ فوتبال پاس بده؟ خب اون برای چی داره میگیره؟ ولی من ناچارم، من ناچارم، برای او گرفتنش اصلا جایز نیست، ولی من از باب ناچاری واقعا اگر باشه واقعا کار گیر افتاده دیگه، زندگیم لنگه، چیکار باید بکنم دیگه. برای این شخص اگر ناحق نباشه اشکالی نداره.
بسیار عالی. پس اول تکلیفمون با این تعریف فقهی رشوه مشخص شد. بسیار عالی. سلام علیکم دوست بزرگواری سیستانی از شهر بم. سلام علیکم بزرگوار. گفتن من دقیقا این پیام رو استاد گرامی میخونم. اگر در پایان غسل ترتیبی متوجه بشیم که در طرف راست بدن قسمتی را آب نرسیده است، آیا باید همان قسمت را بشوییم، در واقع آب بریزیم، یا نه غسل از ابتدا باید انجام؟
نه هیچ نیازی نیست، از اول باشه. سر و گردن که درست بوده، که دیگه نیاز به تکرار نداره. سر و گردنتون شستید، درست هم شستید، الان تو سمت راستید یا تو سمت چپ، دو تا فرضه. یه وقت است که تو سمت چپید متوجه میشه ای بابا من دست راستم رو نتونستم درست آب بهش برسونم. اینجا برمیگردی به سمت راست، اونم همه سمت راست رو نمیخواد. همون مثالی که من زدم، دست راستتون مثلا یه جاش خشکه، همون رو به نیت غسل قربتن الله آب میریزید، خب بقیه دست راست سمت راستون که شسته بودید که میرید سمت چپ.
بسیار. سلام علیکم دوست بزرگواری از تهران، وقت شما بخیر. سلام بزرگوار. پرسیدن من روزه قضا دارم، این در واقع تکلیف اولشون، روزه قضا دارم، خب باید بگیرم. اگر بیام و روزهایی رو که در ماه رجب تأکید شده است بر روزه گرفتن این کار رو انجام دهم، آیا از ثواب روزه مستحبی هم بهره‌مند میشوم یا خیر؟
انشالله. انشالله که میگیم طبق یک قاعده عرض میکنیم، ما همیشه عادتمونه که معمولا، نمیگم تو همه برنامه هم، ولی معمولا عرض میشود ماهیگیری رو به بیننده یاد بدیم.
بله.
نه ماهی بگیریم بدیم، قاعده رو که میگیم قانون خودش متوجه بشه
دیگه. در واقع تو مسائل دیگه هم شما دارید،
قاعده اینه که انسان گاهی یک عبادتی رو نمیتونه انجام بده ولی نیتشو داره. واقعا شما وقتی روزه قضایی تو میگیری نمیتونی روزه مستحبی بگیری، باطله، چاره نداری، باید روز قضا تو بگیری، ولی دلت میخواد روز مستحب بیرون. واقعا اینجوری است، همینه. میگیم اگر شما نیتت اینه که واقعا خدایا اگر من روز قضا نداشتم الان ماه رجب روز مستحب میگرفتم، اینه میگرفتم، قصدش اینه، خدا ثوابش بهش میده. درمه این شما نرفتی مثلا کربلا، خدایا نتونستم برم، واقعا اگر میتونستم توان جسمی، توان نمیدونم مالی شرایط بود، قطعا میرفتم کربلا، واقعا میرفتم، نیتم بود این بود که برم، نتونستم، خدا ثوابش بده.
انشالله که همینطور هست. خیلی از اعتقادهای ما مبنی بر همین در واقع اعتقاد درونی هست. انشالله که خداوند نگاه به عملمون نکنه، نیتمون انشالله پاک باشه. استاد گرامی، سوال بعدی این هست. 916-67-85 سلام علیکم. سلام بزرگوار. روستای ما تا شهر 25 کیلومتر رفت و برگشت میشه 50 کیلومتر.
بله.
حالا اومدن اول شهر یه میدون درست کردن، یعنی در واقع شهر گسترش پیدا کرده. حالا یه روحانی میگه وقتی برید شهر نماز و روزه شما دیگه شکسته نیست. آیا این کلام صحیحه؟
بستگی داره. این صرف این که یه مثلا میدونی درست بکنه این ملاک نیست. یه وقت است که شهر واقعا توسعه پیدا میکنه، یعنی محله های شهر مثلا 5 تا محله بود الان میشه 6 تا، الان میشه 7 تا. واقعا اینجوریه یا نه صرف این که شهرداری اومده یه میدون زده ولی هنوز خونه های سابق سر جاشه، این فاصله مثلا بیابونیه، هیچی. یه شهر توسعه پیدا نکرده که. مثل این است که مثلا شهرداری میاد دیدید گاهی تابلو میزنه 10 کیلومتر اونور شهر نوشته که مثلا به شهرستان نام چی چی خوش آمدید. خب هنوز که شهر نیستش که، مثل محدوده شهر. نه اینا نیست، اصلا بخشنامه ای نیست، تابلویی نیست، میدونی حرفا نیست. باید واقعا شهر شما توسعه پیدا کرده باشه. بله اگر توسعه پیدا کرد، محله ها اضافه شد، اون وقت خروجی شهر دیگه تا شهر مقصدتون که شما میگید دیگه 25 کیلومتر نیست. مثلا شد چقدر؟ فرض کنید شد 20 کیلومتر، خب دیگه رفت و برگشت میشه 40 تا. یا مثلا شده 18 کیلومتر، رفت و برگشت میشه 36 تا. این دیگه سفر شرعی نیست و اگر به اون مقصد برید نمازتون تمام است. بنابراین بستگی داره که چه جوری میگی توسعه پیدا کرده.
پس در واقع تعریف فقه و دین از بحث شهر متفاوت با این شهرسازی ها و اینجور موارد. بسیار عالی. سلام علیکم. 912-96-23. فقط دوستان به من بگن که اگر وقت میان برنامه، البته خیلی مونده. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. راجع به خمس سوالی کردم ولی پاسخ کامل آن را نگرفتم. آقایی حاضر نیست به دفاتر خمس پرداخت کنه و میگه خمس میدم به شرط اینکه خودم به نیازمند بدم، برای اینکه خانواده از مال حرام دور باشن و از دفتر مرجع خواستیم که این اجازه رو بدن ولی دفتر مرجع اجازه نمیدهن. تکلیف خانواده این آقا چیه که نمیخوان مال حروم تو زندگیشون باشه؟ البته آخرش انتقادی کردم، فکر میکنم به جا نباشه. چرا مراجع همکاری نمیکنند؟
بله حالا ببینید، این که ایشون دغدغه پرداخت خمس داره معلوم میشه که ایشون متدینه، یعنی میخواد مالش حلال باشه، دستور خدا رو عمل بکنه. در هر صورت خمس دادن هم یکی از واجبات دیگه، مثل نماز فرق نمیکنه. نماز واجب است من بخونم، خب خمس هم واجبه بدم دیگه، چه فرقی میکنه؟ منتها چیزی که هست، خب کسی که میدونه خمس واجبه احکام خمس هم حتما باید بهش توجه داشته باشه دیگه. یکی از احکام خمس اینه که خمس دو تیکه میشه، دو قسمت میشه، نصفش سهم سادات فقیر. درسته؟
بله.
مال سید فقیر. خب اگر شما سید فقیر سراغ دارید، سهم خود سادات فقیر رو برید بهش بدید، این حرفی نیست. ولی اینکه شما میگید که من نمیخوام دفتر مرجع ببرم، اون قسمت سهم امامش، نصف دیگه‌اش سهم امام است، یعنی سهم امام زمان علی صلوات الله علیه و آله. سهم امام زمان علی سلام در زمان غیبت اون حضرت باید توسط حاکم شهر، حاکم شهر یعنی مجتهد جامع، یعنی مرجع تقلید، توسط او به مصرف برسد. اینه. خب بندم که طلبم، وقتی خودم وجوهات دارم، سهم امام دارم دیگه، خودم این کارو نمی کنم. چرا؟ به خاطر اینکه خب من اگر خودم رفتم با سلیقه خودم این سهم امام به مصرف رسوندم، واقعا از نظر شرعی از گردن من برداشته میشه؟ معلوم نیست واقعا. من چه اصراری دارم که به دفتر مرجع تقلید ندهم؟ چرا ندهم؟ مشکلش چیه که ندهم؟ سهم امام پس باید مستقیما برسه به دست مرجع تقلید. اصلا من تاکیدم کردم بارها و بارها، شاید بعضی از بینندگان ما هنوز تو حافظه‌شون باشه، که میگیم آقا رسید مرجع تقلید با مهر مرجع، با مهر خود مرجع تقلید، مثلا حضرت آیت الله مکارم با مهر خودشون، حضرت آیت الله سیستانی با. یا مراجع دیگه، همه مقام رهبری با مهر خودشون به دستتون برسه. ولی اون که به نمایندش میدین، نماینده میرسونه به دفتر خود مرجع، قبض میگیره با مهر مرجع، مطمئن. درست؟ مگر اینکه شما برید مراجعه کنید بگید بخشی از سهم امام رو من میخوام خودم به مصرف برسونم، بخشیش نه همشو. چون اگه بنا باشه همه
خودشون
برن خمس رو به سلیقه خودشون به مصرف برسونن، خب دیگه بقیه مصارفی که باید انجام بشه واقعا که عمده سهم امام باید خرج ترویج مکتب بشه و مذهب اهل بیت بشه. چون شما میدونید من اینو مخصوصا توضیح میدم که شبهه برطرف بشه، به خاطر اینکه ما بودجه دینی غیر از خمس نداریم، غیر از خمس نداریم، یعنی دولت بودجه دینی نمیدهد غیر از وهابیتی که پول نفت میره تو جیب اون مذهب خودساخته وهابیت، درسته؟ و تو دنیا هم همینطور خرج میکنن علیه اسلام و علیه تشیع. ولی شیعه نداره، شیعه خرجش بودجه دینیش، بودجه دینی، بودجه دینیش از راه همینیست که مردم میدن وجوهات. خب این باید خرج همین شبکه جهانی ولایت.
در واقع میفرمایید با در حال پولی که مردم به عنوان خمس میدن گردش مالی ده.
بله بله، همین شبکه جهانی ولایت که جناب علی بنده نشستی میکنه. خب این شبکه جهانی ولایت با این وضعیت امروزه گرانی، این شبکه میخواد اداره بشه و این ماهواره هاش باید اجارهش داده بشه. شما فکر میکنید پولش کی میده؟ دولت؟ نه، دولت کاری نداره که، دولت کاری نداره که، یا مقدارش خیری میدن یا بخش عظیمش رو از سایت الله مکارم از طریق وجوهات دارن میدن. یعنی عجیب خودشون که نیست، چون هم دارن از طریق همین سهم امامی که افراد میدن این رو اینجا هزینه میکنن. خب بنده اگر خواستم خودم برم طبق سلیقه خودم عمل بکنم، وقت اینا چی میشه واقعا؟
بسیار
اینه، این است که این که ایشون میگن همکاری نکردن، قطعا دفاتر نمیتونن همه سهم امامو که اجازه بدن، ولی بخشیشو چرا؟ بخشیشو معمولا اجازه میدن.
پس این در واقع این انتقادشون فکر کنم به جا نباشه. جناب کریمی پشت خط هستن از کرج. سلام بزرگوار، ممنون از تماستون، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. فقط دوستان اگر یه خورده تماس داخل
شد. سلام علیکم.
بله تقویت بفرمایید. ممنون.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام، در خدمت شما هستم جناب کریمی.
با عرض پوزش، چندی پیش من یکی از برنامه‌هاتون رو نگاه می‌کردم، حاج آقا فرمودن که سوره عدم نشه رو نمیشه تنهایی توی نماز خوند. من یه تعداد از نمازهامو اینجور خوندم، یعنی با این سوره عدم نشه خوندم، نمیدونم هم چند تا بوده، من میخوام ببینم باطل هست یا نه.
بسیار.
سوالی دیگه هم داشتم.
بله
بفرمایید. من چند روز پیش هم تماس گرفته بود باهاتون. ما وطنمون تهران بوده، یه چند سالی هست اومدیم اینجا، ایشون نمازش رو اونجا قضا خونده، تماس گرفته شما نمازش رو شکسته خونده، شما فرمودین این نماز رو باید کامل بخونه، نمیدونم چند تا نماز رو اونجا شکسته خونده، این نماز باطله، باید قضا کنه، چه باید بکنه؟
بسیار عالی.
یه عرض دیگه هم داشتم، میخواستم ببینم این نماز امام زمان، این ذکر رکوع و سجود حتما باید هفت بار باشه یا نه؟ این واجب آدم هفت بار بخونه یا یه بار بگیم کفایت میکنه؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم جناب کریمی، من هم از شما تشکر میکنم بابت تماستون. استاد سوالی اگه دارید
بخی.
خواهش میکنم، ارتباطمون رو اگر قطع بکنید به هر حال در خدمت شما هستیم، پای گیرندتون باشید آقای کریمی، ان شاءالله که پاسختون رو بعد بیا برنامه‌ای. بسیار عالی. حالا جناب کریمی و سایر بینندگان عزیز، یک میان برنامه‌ای رو دوستان تدارک دیدن، برگردیم با شما هستیم با سوالی که به صورت تلفنی پرسیده شد.
شرار زهر کین در سینه دارم، شرار زهر کین در سینه دارم، سر خود را به وقت جان سپردن، آخ سر خود را به وقت جان سپردن، به روی خاک غربت میگذارم، بر روی خاک غربت میگذارم، گل زهرا شهید سامران، گل زهرا شهید سامران، زکین سامراش و کربلا،
زکین سامراش و کربلا.
السلام علیک ایها الهادی، امیدوارم که به زودی زود زیارت سامر را نصیبتون بشه و عتبات عالیات البته، و حال و دلتون اگر تو این شب عزیز بارونی شد ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. اینجا زمزم احکام هست و در خدمت حجت الاسلام المسلمین وحیدپور کارشناس مسائل شرعی هستیم. قبل از اینکه ارتباط بگیریم با اتاق فرمان، یک بزرگواری سوالی رو مطرح فرمودن که استاد گرامی میخوان پاسخ بدن. جناب کریمی از کرج، قربان در خدمت شما هستیم. اگر نیاز هست من سوال رو مجدد تکرار کنم، اگر نه که
نه ببینید، سوال اولشون این بودش که علم نشرح تنها خوندن 4 تا سوره است که 2 تا با هم 2 تا با هم،
بله،
و الا بقیه سوره ها رو یک سوره ما کامل بخونیم بعد از هم کافیه، مگر 4 تا سوره است که 2 تا با هم 2 تا با هم، یکی سوره فیل است و ایلاف، اینا باید با هم خونده بشه، یکیش به تنهایی کافی نیست، یکی هم سوره انشراح است، یعنی علم نشرح لک صدرک، با سوره زها با هم باید خونده بشه، و زها و لیل الا سجا، اینا باید با هم خونده بشه. ولی خب ایشون جاهل به حکم بودن دیگه، در واقع حکم رو نمیدونستن و یکی از سوره ها رو خوندن سوره دیگری رو نخوندن، و عرض میشود که در هر صورت فکر میکردن همینطوری صحیحه، به همین صورت که خوندن صحیحه، و جاهل به حکم هم بودن، جاهل قاصر هم بودن، ایشون جاهل مقصر نبودن دیگه، نیازها چیز نمازهاشون نیازی به قضا کردن ندارد.
بسیار
این مال اولیشون.
اولین سوالشون. سوال بعدی، حالا به خاطر اینکه دوستان بزرگواری هم که از این لحظه ما رو نگاه میکنن، ممنونیم از همراهیشون، پرسیدن وطن ما تهران بوده.
بله.
و وطن ما تهران بوده، الان کرج ساکن هستیم، آیا نمازمون تو این فاصله اگر شکسته بوده، حالا نمیدونیم شکسته بوده نبوده، اگر بوده باید چه کار انجام بدیم؟ بازم همون بحث جاهل به حکم میشه.
ببینید ایشون اینجوری که فرمودن من تو ذهنم هست، همین هفته گذشته،
بله،
نمیدونم حالا اون خانومی که سوال کردن نمیدونم چه نسبتی داشتن، همینطوری ایشون فرمودن، خانومی سوال کردن که ما الان کرج ساکنیم ولی وطن اصلیمون تهران بوده، و تهران که من میرم نمازمو شکسته میخونم، ولی از تهران اعراض نکردم. مهم اینه، من اتفاقا سوال کردم که شما از تهران اعراض کردید؟ ایشون گفتن نه، من اگر بتوانم هر وقت که بتوانم برم تهران بمونم. معلومه اعراض نکرده، وطن اصلیش تهران، اعراضم نکرده، هر وقت که میره نماز باید تمام بخونه. ایشون اشتباها نمازها رو شکسته خونده.
بسیار عالی. و سوال
نمازها رو شکسته خونده، اینو عرض کردیم که باید اونا رو قضا کنه،
اونا رو
همه اونا رو، منتها مقدارش چه مقداری میگه من نمیدونم، به مقدار یقینی، یعنی حداقل رو شما بگیرید، کمترین مقداری که یقین دارید که اون نمازها رو اشتباها شکسته خوندید اونا رو قضا کنید، به صورت 4 رکعتی قضا کنید.
بسیار عالی. و سوال آخریشون این بود که نماز امام زمان آیا 7 بار اون ذکرها باید حتما گفته بشه یا نه؟
یعنی نماز امام زمان که در مفاتیح هست چند شکل داره، حالا من درخواست میکنم اگر جناب آقای علوی،
بله،
عنایت کردن تونستن پیدا بکنن
حتما بیارن،
بله، روی صفحه نشون بدن. ببینید یه نماز امام زمان تو مسجد جمکران داریم، اون نماز امام زمان یک سری آدابش با موارد دیگه فرق داره، از جمله اینه که ذکر رکوش 7 مرتبه، سبحان ربی العظیم و بحمده 7 بار، ذکر سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده 7 بار، این مال نماز امام زمان در مسجد جمکرانه. ولی یکی دو مورد دیگه هم مرحوم حاج عباس قمی صاحب مفاتیح نماز امام زمان رو ذکر کرده، نماز استغاثه به امام زمان، که اونها در اینجوری که من به یادم هست، حالا اگر آیه علوی بتونم پیدا بکنم،
بله،
خب دیگه چه بهتر،
اینجوری
که من یادم هست اونها دیگه تو رکوع و سجده ذکر رکوع 7 مرتبه
نداره،
بله، ولی اون آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین باید تو هر رکعتی 100 بار خونده بشه.
بسیار عالی. سپاس از همراهی شما. تاها از هلند پیامک زدن که بله استاد گرامی، میگن که دوستان در اتاق فرمان جناب علوی میگن که نماز رو، بله، دارن روی صفحه نمایش میدن،
بله،
نماز آن حضرت 2 رکعت است که در هر رکعت در سوره حمد آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین را 100 مرتبه،
بله، بله،
بخوان و پس از آن سوره حمد را
تا ولا دین ادامه بده،
بله، ادامه بده، آنگاه سوره توحید را 1 مرتبه قرائت
کن
و در پایان هم دعا را،
بله، پس اونی که عرض کردم درست بود، بله، این نماز معمولی است که شما هر وقت خواستید بخونید، نماز استغاثه به امام زمانه، تو خونتون خواستید بخونید، تو مسجد خواستید بخونید، ولی اونی که مال مسجد جمع کرانه با این از نظر رکوع و سجدهش تفاوت داره.
بسیار عالی. ممنونم استاد گرامی. تاها از هلند، سلام علیکم و رحمت الله. سلام بزرگوار. آقای وحیدپور در برنامه قبلی فرمودن که سنت این است که نمازهای یومیه را پیامبر اکرم صلی الله بیشتر جدا میخواندن، یعنی پنج وقت. الان سوال بنده این است که چرا ما شیعیان بیشتر نمازهای یومیه را سه وقت میخوانیم، مثلا در نماز جماعت هایی که توی مساجد داره برگزار میشه؟
خب اگر پنج وقت خونده بشه که ما حرفی نداریم، که ما که نمیخوایم، اصرار نداریم خلاف سنت عمل بکنیم، که اصراری نداریم، ولی الان به این صورت در آمده است و تغییرش هم فکر نمیکنم کار ساده ای باشه. یعنی ما بیایم مساجدمون رو پنج وعده باز کنیم، از مردم بخوایم پنج وعده بیان مسجد و کار و کسبشون رو رها بکنن. مثال میزنم، مثلا ظهر اومده نماز ظهرش رو خونده، رفته منزل، مثلا بگیم که ساعت 3 بعد از ظهر دوباره بیا مسجد، برو دوباره ساعت، فرض مثال میزنم الان 6 و نیم بعد از ظهر تقریبا افق
نماز
تهران و قم نماز بعد بخون برو، حالا مثلا بره مغازش، برو سر کارش، یا برو خونه، دوباره ساعت 8
شب بیا نماز
8 بیا. این تقریبا میتونم بگم که نشدنیه. اینه
در واقع میفرمایید عرف جامعه ما الان سه بار هست.
بله به این صورت. وقت اولویت ببینیم چی چیه. ما اگر این کار بکنیم مساجدمون خلوت میشه، این اولویت داره، یعنی پنج وعدهش بکنیم ولی مساجد خلوت میشه، خیلی ها نمیان دیگه، اینجوریه. یا نه، مساجدمون با شکوه با عظمت برگزار بشه، نماز ظهر است با هم، مغرب و عشا با هم، که جایزم هست، خود پیغمبرم گاهی این کار میکردن.
پس من فقهی ندارم؟
نه ابدا نداره، خدا اهل سنت هم قبول دارن که من فقهی نداره، منتها میگن که اون افضله.
بسیار اگر تونستیم اونطور باشه بهتره.
بسیار کسی تو خونش، تو خونشه، بحث مسجد نی، تو خونشه، جناب عالی تو خونه هستید، ما مغرب اول مغرب بخونید، اشارم اول وقت فضیلت خود عشا بخونید، چه اشکالی داره؟
بسیار عالی. سلام علیکم و رحمت الله. 938 60 12. اگر مالی را به عنوان خمس کنار گذاشتیم به خاطر شرایط مالی نتونستیم تو اون بازه و اون جایگاه زمانی پرداخت بکنیم، آیا اگر پرداختش بعدن باشه مالمون حرام هست؟
نه مال حرام نیست. نه اینو بازم سوال کردن، عرض کردیم مال حرام نیست، ولی انسان وقتی که خمس رو حساب میکنه، جدا میکنه، خب برساند. حالا اگه سهم سادات شو خودش میخواد به سادات فقیر بده، بده. سهم امامش هم که باید برسونه به ارکانیم دیگه، توضیح دادیم، به دفتر مرجعش یا نماینده دفتر مرجعش برسونه. این که بگذارد بعدن برساند، نه این کارو نباید بکنه، ولی مال حرام نیست، هیچ اشکال نداره. و اگر گذاشت کنار، نمیتونه الان، واقعا دسترسی نداره به دفتر مرجع تقلید یا نماینده در مرجع تقلید، اشکال نداره، هر وقت که توانست، اینجوری بگیم در اسرع وقت ممکن برساند.
بسیار عالی. امیر از ایتالیا استاد گرامی پرسیدن، سلام علیکم و رحمت الله. سلام بزرگوار. آیا عوض کردن مرجع تقلید در واقع اصلا امکانش هست یا نه؟ مرجع تقلیدی که الان زنده نیست رو میتونم انتخاب بکنم یا نه، یا اینکه حتما باید زنده باشه؟
دو سه تا سوال شد. ببین، عوض کردن مرجع تقلید امکانش هست، بله، بهش میگن عدول، یعنی بازگشت،
بله،
ولی قانون داره خودش، قاعده داره، و یکی از مواردی که نمیشه عدول کرد و برگشت از زنده به میت است.
در واقع امکان وجود نداره.
خیر، از زنده به زنده امکانش هست، از مرده به زنده هم امکانش هست، از زنده به مرده به میت امکانش نیست. نه خیر، امکانش نیست.
بسیار عالی. بزرگوار، بازم امیر از ایتالیا پرسیدن که در اینجا زمینه گناه زیاد است، هر طرف که نگاه میکنیم زنان بی حجاب و تا دلتان بخواهد کلی خیابانها و فروشگاه‌هایی که زمینه گناه و راه فراهم کردند. چه کار باید انجام بدهیم؟ آیا خیابان نرویم، یا اگر برویم و نگاهمان افتاد و خدایی نکرده به گناه افتادیم، باید چه کار انجام بدهیم؟
نه، اینکه خیابان نرویم، شرع مقدس همچین چیزی نفرموده. در هر صورت گاهی خیابون رفتن لازمه زندگیشه.
بله.
دو جوره.
نیاز خریدی داره.
بله. 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 دو جوره، عرض کردم، یه وقت است خیابون مخاطبره سر کار، مخاطبره دانشگاه، تحصیل داره، کار داره، زندگی داره، خرید داره، ایناست. خب شرع مقدس نفرموده که نرو. بله، جور دومش خیابون گردیه،
در واقع از باب تفریح و وقت گذروندن.
بله، تفریح و وقت. خب چه ضرورتی داره؟ انسان وقتی میدونه که زمینه گناه فراهمه، یه محیطی است که بره اونجا به گناه میفته، خب چرا با اختیار خودش بره اونجا وقتی اصرار نداره؟ این بخش دوم رو من توصیه میکنم که ایشون واقعا اگر اصراری ندارن نیازی نیست نرن. بخش اولش هم که اصرار هست برن، منتها راهکار داره برن. خب چجوری برن؟ سر کار میخواد بره دیگه، دانشجو بره دانشگاه،
یه موقع خریدی داره، بالاخره اصراره.
بله، مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه یه بحثی دارن تو تقوا، خیلی بحث قشنگی است. ایشون میفرمان تقوا ما دو جور داریم، تقوای پرهیز، تقوای ستیز. تقوای پرهیز اینه که تو خونم بشینم تقوا دارم، گناه نمیکنم، میرم تو خونه درم رو خودم میبندم، دیگه نه نامحرم میبینم نه به گناه هیچ راحت. این تقوای پرهیزه، این خیلی ارزشی نداره، درسته گناه نمیکنه، ولی مهم تقوای ستیزه. تقوای ستیز این است که شما میری سر کار زندگی تو میکنی، خب خلاصه عزلت که در اسلام ما نداریم که، بله نمیشه همچین چیزی،
بله.
منتها ستیز کنید با گناه، این مهمه.
در واقع در میدان گناه باشی و خودتو نگه داری،
احسن تو. این خیلی ارزنده است، خیلی ارزنده است، خیلی مهمه. و ما حالا چجوری ستیز کنید؟ این است که آقا وقتی که شما اراده خودتون رو قوی بکنید، چشم نیندوزید به زنان اونچنانی، نیندوزید. خب چشمتون که میفته، بله چشمتون که میفته گناه نیست، چون آدم وقتی راه میخواد بره چشمش ببنده زمین میخوره. خب نمیشه که، نگفتم که اینجوری راه برید چشمتون ببند اینجوری راه برید. خب کور که نیستم من که،
نه دیگه.
خب بنابراین چشم بازه، ولی چشم نیندازیم. اگر چشممون افتاد، چشم افتادن با چشم انداختن دو جوره، مثل موسیقیه، موسیقی گوش دادن حرامه، ولی یه وقت گوشتون
دارید رد میشید، دارید رد میشید، محیطی اصیدی
صدا به گوشتون میرسد، اون گناه.
بسیار عالی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام دوست بزرگوار قنبرزاده از شیراز، ممنونم از اینکه هر جای ایران اسلامی هم مخاطب داریم. ما در برنامه قبل فرمودید اگر نذر کنید در سفر هم میتونید روزه بگیرید، آیا اگر روزه قضا داشته باشیم هم میتونیم نذر کنیم که در سفر روزه بگیریم یا نه، یا فقط روزه مستحبی رو میشه این کارو کرد؟
نه خیر، کسی که روزه قضا داره یه بحثی است، روزه قضا داره تکلیفش اینه که روزه قضا رو بگیره. الان نذر کند که روزه مستحبی بخواد بگیره، این خودش نکته بسیار مهمی است. نذر کرده کی میخواد روزه مستحبی بگیره، قبل از اینکه روزهاشو قضا بکنه یا نه؟ نذر کرد، مثال من میزنم، مثال ساده میزنم، الان ایام اعتکاف 13ام 14ام 15ام رجبه،
بله
درسته،
بله.
الان امروز فردا 3ام رجبه، یعنی 10 روز دیگه مونده، درسته. الان کسی نذر میکند که برای خداست بر عهده من ایام اعتکاف که میرم مشهد روزه بگیرم برای اعتکاف، چون بدون روزه نمیشه، مسافرم که نمیتونه روزه بگیره نذر میکنه. ولی این شخص فرض کنید 5 تا روزه قضایی داره، 5 تا روزه قضایی داره، زمان روزه نذریش که 13 رجب 14 15 هم. اگر 5 تا روزه قضاییش رو بنا داره قبل از 13 رجب بگیره، اشکالی نداره، این نذرش درست.
بسیار،
یعنی جوری بشه که روزه قضا اولویت داشته باشه، انجامش کی بشه؟ انجامش قبل از روزه نذری، این اگر باشه این نذر
اشکال نداره. من باز هم تاکید بکنم دوستان، اگر نکته‌ای هست بله، جناب حاج محمدی از رفسنجان، سلام علیکم بزرگوار، ممنون از تماستون.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید جناب.
سلام
علیکم.
یه بنده خدای سوال داره، بنده خدای 85 سال سن نشه، توی 85 سال نماز نخونده اصلا،
ببخشید.
بعد میگه تو چهونه یه وقت رو به قبله واسه نماز بلد نیست، درست؟ بعد الان چیکار باید بکنه؟ حالا نمیتونم بخونم،
مثلا افتاده. تا اینجا که من متوجه شدم آقای حاج محمدی 80 سالشونه و الان نماز بلد نیستن؟
نماز اصلا نخونده سوالشون.
نخونده و الان هم میگید بلد نیستن بخونن.
الان بلد هم نیستن، نه.
خب الان قصد دارن که دوباره مجدد نماز رو شروع کنن.
نه نمیتونه دیگه، الان افتاده، نمیتونه.
آها، یعنی الان میفرمایید که حتی قابلیت فیزیکی این که نمازشون رو بخونه نداره، قدرت جسمیشو نداره.
مال انبالی هم نداری بستم بخواب بده نماز برست بخرم بعد.
سوالی دارین بزرگ باش؟ بله، ممنونم از سپاسگزارم از همراهیت، در خدمت شما هستم. میشنویم پاسخ.
خب ببینید، نماز از اون چیزهایی است که هیچ وقت ساقط نیست، و این که من بلد نیستم عذر نیست. هیچ کس وقتی به دنیا اومده نماز بلد نبوده، مثل نماز یاد گرفته دیگه، مثل بقیه چیزاست دیگه، فرقی نمی‌کنه. که در روایت داریم، حالا مثلا امثال این شخص، در روایت داریم که وقتی که فرشتگان الهی سوال میکنن که حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ نماز نخوندی؟ این فکر میکنه یه الان یه عذری میاره میرن سراغ کارشون. چی میگه؟ میگه خب من بلد نبودم. چی جواب میدن؟ حلا علمت، چرا بلد نبودی؟ یه عذر نیست. حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ خب میرفتی یاد میگرفتی. این همه رفتن یاد گرفتن، پیرمردان بیست اصلا قدیم که آیا بدی اکثرا سواد بودن، ولی اتفاقا نمازشون رو قشنگ هم میتونستن. اصلا این من یه چیزی بگم بهتون، اصلا قدیمی ها دعا و قرآن و نماز رو شاید خیلی هاشون بهتر از الانی که بعضیا فرق کنید
اصولی ها آکادمیک دارن،
بله همین سواد دانشگاهی دارن، بهتر از اینا بلد بودن. این به سواد روز ربطی نداره که سواد نداشته، بلد نبوده، نماز نخونده، اینا هیچ چیز عذر و بهانه نیست. اینه. اولا توبه میخواد، واقعا توبه میخواد، چون گناه کبیره است دیگه، ترک نماز دیگه، توبه میخواد. بعدم همین الان همیشون باید خلاصه در صدد باشه که الان باید نماز بخونه، معنا نداره الان بگیم که اب نداره، حالا دیگه چون افتاده، افتاده که رو تخت بیمارستان. ما بعضی از جانبازان رو داریم که قطع نخا هن دیگه، آیا عابدی خودش تو
بله.
متن کارهای پزشکی دیگه قطع نخای 30 بله. ساله، بیشتر از 30 ساله بعد از جنگ
بله
خب قطع نخای رو تختم افتاده نمازشو میخونه. مگه امکان داره به کسی بگیم خب حالا اینجوری هستی دیگه نمیخواد دیگه نماز بخونی؟ ایشون شاید 10 سال دیگه هم عمر بکنه، شاید 20 سال دیگه هم عمر بکنه، بنا داره نماز نخونه؟ اینکه نمیشه که
بله. و اطرافیانم ان شاءالله محکوم به تلاش باشن، یه همکاری بکنن بله. مبنی بر آموزش و خوندن نماز.
تلقین، ببینید تلقین اینجوریه، بهش میگن که خب بگو الله اکبر، اونم میگه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
پس در واقع به هر نحوی از بله، این تکلیف بله. ساقط نمیشه.
اصلا ساقط نیم مال این، حالا اونم که نخونده 80 سالش دیگه مثلا میشه 65 سال نماز نخونده، 15 سال مثلا 65 سال نماز نخونده، اونا رو حتما باید وصیت بکنه از ثلث مالش. هیچی نداره نمیشه که، خلاصه خونه ای زندگی وسایلی داره که وقتی کسی از دنیا میره یک سوم اونها رو خرج همین کار باید بکنن، باید بدن نماز براش بگیرن.
بسیار عالی. و بزرگترین گناه ناامیدی از درگاه خداست و ان شاءالله که خداوند عالم انشالله میبخشه. بزرگوار 990-16-44 پرسیدن که اگر عالمی با مسئولین کشور به لحاظ سیاسی و خط فکری موافق نباشه
بله.
آیا میشود از او تقلید دین کرد یا خیر؟
یه مقداری سوال به این صورتش مبهمه، مقدار باید باز بشه. ببینید این که عالمی، اصلا مرجع تقلیدی، بالاتر بگیم مرجع تقلیدی، مرجع تقلیدی فرض کنید که با نظرات مسئولین کشور موافق نیست، یعنی چی؟ این که ارز کردم باز بشه همینه، انتقاد داره؟ خب انتقاد خیلی ها دارن،
هر شخصی امکان داره که انتقاد بشه،
اشکالی نداره که. مرجع تقلید باید عادل باشه، حالا انتقاد داره میشه فاسق؟ دیگه نمیشه تقلید کنیم؟ نه اینجوری نیست. ولی بعضی از موارد است که ما البته نداریم، بیان مراجع هیچ نداریم، واقعا مراجع مشهور همشون به حمد الله، بعضی مسائل مثلا چی که مشکل ایجاد میکنه این است که بیاد یه عالمی با اصل نظام مبارزه بخواد بکنه. خب نظام در هر صورت نظامی است که به برکت خون شهدا و امام رضوان الله علیه برپا شده، این چه کسی نمیتونه باش مبارزه بکنه که، یعنی مبارزه بکنه معنیش چیه؟ یعنی خب حالا این نظام بره کنار، مثلا فرض بفرمایید که همونایی که از اونور آب دارن
بله
برنامه ریزی میکنه و لحظه شمار میکنه، اونا بیان فرض کنید کشور رو در دست بگیرن، این عاقلانه است اصلا؟ و عالمی نداریم که این نظر رو داشته باشه. ولی اگر واقعا اینجوری بود،
یعنی در واقع میفرمایید اون اختلاف نظرهای جزئی
هیچ اشکال نداره،
نه تنها برای یک عالم، برای هر کسی احتمال داره
هیچ اشکال نداره
وجود داشته
نداره.
باشه بسیار.
ولی اصل نظام، اصل انقلاب رو عرض کردم، مرجعی عالم وارسته اصلا مخالفتی نداره، و الا اگه مخالفت داشته باشه کار مشکلی.
بسیار عالی. تلفن داریم در خدمت شما هستیم، نام و نامه خانوادگی و از اینکه کجا در خدمت شما هستیم. بزرگوار آقای جمشید از آذربایجان غربی در خدمت شما هستیم. جناب جمشید
الو
بفرمایید. جناب آقای جمشید سلام علیکم، بفرمایید.
من نوکر شما هستم، ببخشید مزاحم شدم.
در خدمت شما هستم.
ما جاده ما، روستای ما و شهر ما 36 کیلومتر رفت و برگشت 72 کیلو میشه.
رفت و برگشت 72
کیلومتر. ما از آدم ها میپرسیم، یکی میگه نماز شکسته است، یکی میگه سالم است. ما الان نمیدونیم شکسته سالم است، چجوری نماز ما؟
چشم چشم. پاسختون رو بشنوید جناب جمشید. تلفن بعدی رو محبت بفرمایید. خواهر گرامی خانم مریم از خوزستان در خدمت این بزرگوار.
سلام خدمت آقای بعیدپور و مجری عزیز.
سلام علیکم در خدمتم بفرمایید.
من و مادر بزرگم امروز روزه گرفته بودیم.
قبول باشه انشاءالله.
تازه که از اونو داد قیت هم قبل داشت قرآن میگفت. برای همین مادر بزرگم فکر داره از اون نگو روزه شو خور. آیا این روزه که گرفته قبول یا نه؟ با تشکر.
ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید دختر گرامی و امیدوارم که حتما تو این روزا ما رو دعا کنید. استاد گرامی شما سوالی ندارین؟
نه ممنونم.
در خدمت شما هستیم بزرگوار. سوال اول جمشید بحث مسافت شرعی و
بله.
که سوال تکراری هم هست.
دارن 72 کیلومتر میرن و میان. چطور نماز شکسته نباشه؟ من بعید میدونم که ایشون وقتی سوال کردی کسی بگه آقا نماز تمام اختلاف. فکر نمی‌کنم آخه ایشون از چی پرسیدن؟ از هر طلبه‌ای بپرسه، غیر طلبه‌ای بپرسه که یک کمی مسائل شرعی رو بلد باشه. میگه که خب شما چقدر میری؟ میگه 36 کیلومتر. چقدر برمیگردی؟ 36 کیلومتر. میشه چقدر؟ 72 کیلومتر. 72 کیلومتر دیگه. میگه چقدر میخواد دیگه؟ ما میگیم رفت و برگشت حتی 41 کیلومتر، 42 کیلومتر، 43، 45 یا بیشتر اگر باشه نماز شکسته است. چه رسد به اینکه 72 کیلومتر باشه؟ پس قطعا نماز ایشون شکسته است.
و سوال بعدی پرسیده بودن که حواسمون نبود هنگام گفتن اذان، قرآن خواندن قبل از اذان
افطار
کردیم که نماز اذان رو گفتن و روزمون رو افطار کردیم.
حالا اگر روزه مستحبی باشه اشکالی نداره. روز مستحبی دیگه اشکال نداره که.
مثل امروز.
حالا ممکنه همین امروز روزه قضا گرفته ایشون.
بله.
اگر روزه مستحبی گرفته اشکال نداره. اما اگر روزه قضاست، روزه قضاست و تا اذان مغرب ادامه نداده دیگه، قبلش روزه قضا رو خورده، دیگه نیمه کاره شده روزه قضاش، انشالله یه روز دیگه حتما بگیره.
پس حتی اگر حواسش نبوده باز
بله،
هم
بله،
بسیار
بله.
عالی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام بزرگوار از تبریز در خدمت شما هستیم. پرسیدن ما اینجا با برف و نزولات آسمانی و اینها گاهی اوقات نوشیدنی هایی درست میکنیم. آیا خوردن برف و حتی باران مشکلی دارد یا نه؟
خیلی هم خوبه، هیچ مشکلی نداره. قدیم هم درست میکردن، فالوده درست میکردن.
آره،
برف و شیره درست
برف میکردن. برف و شیره برف.
بله بله، نعمت خدا خیلی هم خوبه.
بسیار عالی. سلام علیکم و رحمت الله. 938-66-55 با عرض سلام و خسته نباشید. آیا عمل زیبایی بینی برای کسی که مشکل بینی داره گناه داره یا نه؟
نه گناهی نداره. مشکل بینی، انحراف بینی داره، دکتر گفته باید عمل بکنی. اون چیزی که ما واقعا تاکید میکنیم و توصیه میکنیم که سبکش عوض بشه عمل بینی بی جهته و بی خوده که اسرافه. و متاسفانه تو کشور ما سقف این کار بسیار بسیار بالاست و خب میدونید دیگه با وضعیتی که بعضیا واقعا تو نون شبشون موندن، یک کسی بره میلیون ها بده دماغش مثلا راست بکنه، کج بکنه، بالا ببره پایین بیاد.
بله.
خیلی کار زشتیه واقعا، از نگاه شر کار زشتی است، مگر اینکه مواردی باشه ناچار باشه. من همیشه مثال دادم، فرض کن یه دختر خانمی است واقعا شکل ظاهریش نازیباست
و با عمل زیبایی به نتیجه میرسه.
به نتیجه میرسه، خواستگار میخواد، باید ازدواج کنه، چاره نداره که.
بله.
خواستگارم که میاد ظاهرم خب میبینه دیگه، این چاره نداره، باید بره خرج بکنه تا اینکه خلاصه این مشکل برطرف شه. اشکالی نداره. اما یه خانمی که نه خیر همینجوریش هم خوبه، همینجوری زیباست، حالا میخواد یه ذره کوچیک کنه، مثلا دماغش کوچیک بکنه مثلا، نه اینا واقعا اسرافه و کار درستی هم نیست.
بسیار عالی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام بزرگوار. خانم یعقوبلو از تهران سه تا سوال برای ما فرستادن، انشالله که بتونیم بپرسیم. پرسیدن آیا ستاد استهلال فقط برای ماه رمضان وجود دارد؟ چرا ماه رجب را مانند را ماهای دیگه علمای بزرگوار کنترل نمی کنن؟ خیلی ها گفتن امروز ماه اول ماه رجبه، خیلی ها گفتن دیروزه، چه کار باید انجام بده؟
حرف متینیه این، واقعا حرف درستیه. قدیم که اصلا ستاد نبود، اصلا این دستگاه ها نبود، خود بله. مردم میرفتن ارمشاد بالای بلندی استهلال میکردن، هر ماه هم میرفتن. منطقه الان واقعا این دغدغه ها کم شده. ما رمزون چون کار گیره، میخواد روزه واجب بگیره، میگه خیلی خوب اول ما معلوم بشه، روزه دفت معلوم بشه. ولی متاسفانه ماه رجب و شعبان اینا معمولا این کارو نمیکنن. ولی هست مراکزی که این کار انجام میشه، اگرم عمومی نباشه مراکزی هست که این کار انجام میشود و اعلام میکنن. ما منتها این که الان ماه رجب واقعا طبق تقویم که امروز که الان گذشت دیگه شب شد،
بله
یعنی شب سوم رجبه، طبق تقویم امروز که گذشت روز دوم رجب بود،
بله.
اما این که ماه کی دیده شده، بنده هم مثل این بیننده عزیزم واقعا بی اطلاع هست.
در واقع میفرمایید یک پازل این یه جاش خالیه دیگه، در واقع باید این کار انجام بشه.
بله بله. ببینید چرا من الان عرض میکنم خدمت شما. ببینید خب خلاصه بعضی هستن مقیدن که میخواد روز اول ماه رجب رو روزه بگیره، ولی روزه مستحبی، ولی میخواد بدون روز اول ماه رجب چیه، روز اول ماه رجب میخواد بدونه چیه. الان ما امشب میگیم شب شهادت امام هادی است، خب بابا شب سوم، خب من باید بدونم امشب شب سومه. اینه تقویمم ملاک شرعی که نیستش، که تقویم گاهی دیدید تقویمم خلاف در میاد.
بله بله.
اینه که واقعا این نیاز هست و خوبم هست این کار انجام بشه.
بسیار عالی. خانم یعقوبلو سوال دیگه ای داشتن، البته من از سوال دومشون گذر میکنم و در رابطه با باب رشوه و اینها گفته بودن که من توی بیمه کارم گیر افتاده بود، الان 8 ماهه که طول کشیده، میتونستم با رشوه دادن، ولی استاد گرامی چرا باید این گونه باشه؟ در رابطه استاد توی عرایضشون فرمودن که قطعاً درست و ایدئال اینه که هر شخصی در جایگاه خودش اگر کارمند، اگر شغل دیگه ای داره، به وظیفش عمل بکنه و این انتقاد رو استاد گرامی داشتن و این بابی نمیشه برای اینکه هر کسی از راه میرسه بخواد حالا با زیرمیزی یا با شیرینی بخواد کار خودش رو انجام بده. این انتقاد رو در واقع داشتن استاد گرامی. سوال بعدیشون این هستش که اگر عبادت را ما با توجه به میزان سوددهی انجام دهیم، آیا از نظر خداوند مورد تایید است؟ مثلا روزه پنجشنبه و جمعه و شنبه ماه رجب میگن ثواب 900 سال را دارد، آیا میتونیم با نیم نگاهی به میزان پاداش انجام دهیم یا نه؟
عیب نداره، ولی افراد مختلفن. ببین امیرالمومنین سلام الله علیه جز اون افرادی است که اصلا نگاهی به اینها نمیکنه. حضرت فرمود روایت دیگه،
بله،
حضرت فرمودن که خطاب کردن به خدای متعال، عرض کردن به محضر پروردگار متعال که من نه تو را عبادت میکنم به خاطر طمع بهشت، بهشت که دیگه بالاتر از این حرفاست دیگه، اصلا بهشتم نمیخوام،
بله،
نه ترس از جهنم، بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبدتش، تو رو دیدم سزاواری آدم بپرسته. آدم اگر خدا رو نپرسته واقعا عقبه، عقب مونده است. به این جهتی که من دیدم تو خدای خوبی هستی، چرا نپرستم؟ مثلا من کار به بهشت و اینا ندارم. امام سجاد میگه روایت داره خیلی قشنگ، سریع عرض کنم، فرمودن عبادت کنندگان 3 دستن. بعضیشون عبادتشون عبادت کارگره، کارگر کار میکنه پول بگیره. ما هم بعضی وقتا نماز میخونیم، روزه میگیریم، پول بگیریم، پول نه ها، بهشت بگیریم، نه هم ثواب بگیریم. بعضی هم عبادتشون عبادت کسانی است که میترسن. دیدید بچه میترسه اگه نره نون بخره، بابای میگه که خلاص یه دونه پس گردنی میذارم بهت، از ترس جهنمه. بعضی هم نه، نه خیر، نه جهنم، نه بهشت، این حرفا نیست، بلکه عبادتشون عبادت واقعی آزادگانه.
بسیار
من تا به اون مرتبه برسیم چی کار کنیم؟ من از ایشون میپرسم، میگم خانم یعقوبلو، حالا بنده که خودمو میگم، بنده که در این مرتبه پایین هستم، تا بخوام به اون مرتبه عالی برسم خیلی کار داره و مونده، چی کار کنم؟ مثلا روزه رو نگیرم؟
در واقع ابزارهای تشویقی گاهی اوقات،
بله بله، برای ماها آره دیگه، ما رو دیگه چجوری به من بگن که بیا انقدر ثواب بد میدیم دیگه، چیکار بکنیم؟
بسیار عالی. ما چقدر وقت داریم بزرگواران؟ دوستان اتاق فرمان به من میگن آره 1 دقیقه فرصت داریم. سری من بپرسم، آیه سینایی از بم پرسیدن که زمینی را وقف کرده،
بله،
اما اونجا آبادانی صورت نگرفته، یک کانکس و اتاقه که اونجا دارم که گاهی اوقات توش نماز میخونم، نمازم اشکال داره یا نه؟
زمین وقف چیه؟
زمین نگفتن، گفتن زمینی را وقف کردن.
بله خب خیلی مبهمه، زمین وقف برای چی کردن؟ آخه اینا همش مختلفه، باید روشن بشه زمین وقف چی شده، کی وقف کرده، ایشون چه رابطه‌ای با اون زمین داره، ایناست. یا همینطوری رفته تو زمین کانکس گوشته، رفته اونجا نماز بخونه؟
نه، زمین ظاهرا برای خودشون بوده، از قبل وقف کردن.
خود ایشون وقف کردن؟
بله خودشون
وقف کردن،
ننوشتن و هنوز در آن زمین آبادانی صورت نگرفته،
یعنی هنوز روش کاری نکردن،
کاری نکردن،
فقط وقف کردن.
بله، یه کانکس اونجاست، من میرم گاهی اوقات اونجا نماز میخونم. حالا من احساسم اینه که شاید مثلا مثل کشاورزی باشه که گاهی اوقات این زمین کناره که اونجا برای ادای نماز گاهی اوقات اون کانکس رو
گذاشتن.
جناب سینایی میفرمایند که استاد گرامی اشکال نداره. خیلی سپاسگزاریم از شما استاد گرامی و از اینکه زحمت کشیدید ما رو همراهی کردید. شما بینندگان عزیز، حضرت آیت الله بهجت فرمودند هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی و خدا نگهدار.